أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا مقتضای اصل عملی در عهود ان شک فی اللزوم بل جواز، آیا مقتضای اصل عملی لزوم هست یا جواز، همونطور که در کلمات مرحوم شیخ اومده، مقتضای استصحاب اینه که در عقد مشکوک حکم به لزوم بکنیم، چون بعد از رجوع مالک اصلی مثل بایه در معاطات شک میکنیم که ملکیتی که برای مشتری ثابت بوده آیا با رجوع مرتفع شده یا باقی هست. استصحاب میگه این ملکیت مشتری باقی هست. آیا تمسک به استصحاب برای اثبات لزوم عقد عند شک فی اللزوم والجواز صحیح هست یا صحیح نیست، اشکالاتی به استصحاب شده. اشکال اول این بود که استصحاب در بین از قبیل استصحاب ملکیت در مورد بعض از قبیل استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی هست، به استصحاب در قسم ثانی جاری نیست. سه تا جواب مرحوم شیخ از این اشکال دادن. جواب اول مرحوم شیخ این بود که از نظر کبروی ما استصحاب را در قسم ثانی از اقسام کلی جاری می دانیم، استصحاب کلی به نظر ما جاری می شود و محذور ندارد. جواب دوم مرحوم شیخ این بود که استصحاب ملکیت در مقام از قبیل استصحاب کلی نیست، بلکه از قبیل استصحاب شخص هست. چرا از قبیل از قبیل استصحاب شخص هست؟ چرا از قبیل استصحاب شخص هست؟ چون ملکیت حقیقت واحده هست، حقایق متعدده ندارد تا فرد مردد بین انواع متعدد بشود و از قبیل تردد حیوان بین پشه و فیل و نظایر این قرار بگیره که قسم ثانی بشه. ملکیت حقیقت واحده دارد. در این جواب دوم مرحوم شیخ یک مدعایی را بیان فرموده و دو وجه برای اثبات این مدعا ذکر کردند. مدعا اینه که ملکیت حقیقت واحده دارد. وقتی ملکیت حقیقت واحده داشت، به اختلاف و تقسیم ملکیت به لزوم و جواز به خاطر اختلاف و تعدد حقیقت نبود، بلکه به خاطر اختلاف حکم شارع فی المقامات المختلفه بود، استصحاب شخص میشه. این اصل المدعا. دلیل و وجهی که برای این مدعا آوردن دو تا وجه بود. یک وجه عبارت از این بود که فرمودن با مراجعه به وجدان در میابیم که ملکیت حقیقت واحده هست. چرا؟ به جهت اینکه ما اگر ملاحظه بکنیم ملکیتی را که متعاقدین در عقود لازمه و در عقود جایزه انشاء میکنن، میبینیم که انشاء ملکیت در این موارد علی نهج واحد هست. ملکیتی که در هبه لازمه انشا می شود با ملکیتی که در حوزه جایزه انشا میشه دو نحو ملکیت نیست. اون جایی که شخص به زیر رحم خودش حوزه میکنه چجور میگه تملیک کردم این مال را به تو، اون ملکیتی که در حوزه به زیر رحم انشا می شود همون ملکیت در حوزه به غیر زیر رحم که ملکی حوزه جایزه هست همون ملکیت انشا می شود. این وجه اول بود. وجه دومی که مرحوم شیخ فرموده برای اینکه ملکیت حقایق متعدده ندارد بلکه حقیقت واحده دارد، وجه دوم اینه که اگر ملکیت بخواهد حقایق متعدده داشته باشد معناش اینه که یک قدر مشترکی به عنوان جنس وجود دارد که به وسیله اضافه شدن خصوصیت به فصل مقوم تبدیل به انواع مختلف میشه. اگه حقایق متباینه باشه باید به این صورت باشه، اگر حقایق متباینه باشه با تخصیص به خصوصیات بشه نوع. سوال میکنیم این تخصیص به خصوصیات که سبب نو شدن این جامعه می شود این از کجا اومده، از کجا می آید؟ آیا به جعل مالک می آید یا به جعل و اعتبار شارع می آید؟ هیچ کدوم از این دو قابل التزام نیست. اگر بگویید که این تخصیص قدر مشترک به خصوصیات که سبب نوع خاص شده به واسطه جعل مالک به انشای مالک بیاید، این لازمه ای داره که قابل التزام نیست. لازمش این است که قصد مالک در رجوع و عدم رجوع تأثیر داشته باشه در اینکه عقد جایز است یا عقد لازمه. یعنی ما برای تشخیص اینکه عقد لازمه یا جایزه نگاه بکنیم اون مالک که مالک قبلی که انشای ملکیت کرده مثلا در حبه قصد رجوع کرده یا قصد رجوع نکرده. اگر به جعل مالک باشه لازمش این است که بین اقسام تملیک تفصیل بدیم بین قصد رجوع مالک و عدم قصد رجوع. هر جا مالک قصد رجوع داشت این بشه جایز، هر جا قصد رجوع نداشت این بشه لازم. و هو بدیع البطلان، اینو نمیشه ملتزم شد. چرا؟ چون معلوم هست که قصد مالک در رجوع و عدم رجوع تأثیری در جایز قرار دادن عقد و لازم قرار دادن عقد نداره. پس شرط اول یک لازمی داره که باطل هست و بدیع البطلان نمیشه به او ملتزم شد. شرط دوم، اگر بگویید که تخصیص قدر مشترک به اهدل خصوصیت به واسطه جعل مالک نیست به واسطه اعتبار شارع هست، به حکم شارع هست، به اعتبار شارع هست، اگه این رو بگید این هم یه لازمی داره که به اون ملتزم نمی شود ملتزم شد. چون اگه بگید که بایه و مالک فقط جامعه ملکیت را انشا می کنه اما خصوصیت جوازی و خصوصیت لزومی به جعل شارع و به اعتبار شارع محقق میشه، لازمه این حرف اینه که در عقود صحیحه شارع چیزی را امضا بکنه که متعاملین او را قصد نکرده باشد و این با قاعده تبعیت عقود للقصود در عقود منافات داره، اینا نمیشه ملتزم شد. پس وجه دوم این میشه که اگر حقایق متباینه داشته باشد ملکیت این پیدا شدن حقایق متعدد باید به تخصیص قدر مشترک به خصوصیات باشه. این تخصیص به خصوصیات چه از ناحیه مالک شما فرض بکنید چه از ناحیه شارع باشه، هیچ کدوم از این دو قابل التزام نیست. این یک لازمی دارد که قابل التزام نیست. این هم جواب دوم مرحوم شیخ از اشکال اول. جواب سوم مرحوم شیخ از اشکال اول اینه که ما برای اجرای استصحاب در ملکیت احتیاج نداریم به اینکه احراز بکنیم ملکیت حقیقت واحده هست و حقایق متعدده نیست، بلکه همین مقدار که احتمال بدهیم حقیقت واحده هست ملکیت و با این احتمال این معنا پیدا بشه که استصحاب الملکیه از قبیل استصحاب شخصه، با همین احتمال می شود استصحاب را جاری کرد. در اجرای استصحاب احتمال وحدت حقیقت در ملکیت کافی هست، لازم نیست احراز وحدت حقیقت بکنیم، با احتمال هم استصحاب جاری میشه. در اون بله صفحه 52 از جلد 3 مقاصد فرموده معنه یکفی، بله یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات ملک او من لوازم سبب المعلق. همین مقدار که شک داشته باشیم احتمال این رو بدیم که حقیقت واحده است از خصوصیات ملک نیست، این لزوم و جواز از خصوصیات ملک نیست، بلکه ملک حقیقت واحده است و لزوم و جواز از احکام سبب هست، همین احتمال کافی است برای جریان استصحاب. پس در جواب اول فرموده اگه از قبیل قسم ثانی باشد ما استصحاب را در قسم ثانی جاری می دانیم. در جواب دوم فرموده استصحاب در مقام از قبیل استصحاب شخص نه استصحاب کلی. در جواب سوم فرموده اگر احتمال استصحاب شخص هم بدیم همین کافی است برای جریان استصحاب ملکیت در محل بعد. خب اینها جوابهای سگانه‌ای هست که مرحوم شیخ از اشکال اول دادن. آیا این جوابها تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به جواب اول مرحوم شیخ که بحث را موکول به اصول فرمودن که استصحاب را ما در قسم ثانی از اقسام کلی فرمودن جاری میدونیم، نسبت به این جواب مشکلی وجود نداره، این جواب تام هست. توضیح و تقریب این جواب هم در جلسه قبل بیان شد که استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی جاری هست، کبرویت مشکلی در اجرای استصحاب در قسم ثانی وجود نداره. گویند حساب بر جواب اول مرحوم شیخ بحثی اینجا در فقه نداره، موکول به اصول و قول صحیح در مبحث استصحاب کلی هم اینه که استصحاب در قسم ثانی جاری میشه با اون توضیح و تقریبی که بیان شد. اما جواب دوم نه. این شک سببی به مسببی اگه مورد از موارد شک سببی به مسببی باشه، شک ما در محلی که میخواییم استصحاب بکنیم این شک ما مسبب از امر دیگه باشه، اگر در نای سبب اصلی جاری بشه اختزا بکنه خلاف اونی را که اصل در نایه مسبب اختزا میکنه، خب بله این جلوی اصل در مسبب را میگیره. ولی اگر در نایه سبب اصلی جاری نشه ولو این شک شک سببی هست، ولی اگر در نایه سبب اصل بلا معارض جاری نشه در نایه مسبب ما در اجرای اصل مشکلی نداریم. خب اینجا ولو شک ما در بقای ملکیت، بنابراین که از قبیل قسم ثانی هم باشه ملکیت، ولو شک ما در بقای ملکیت از این ناشی از این باشه که آیا ملکیت جعل شده ملکیت لزومی هست یا در ضمن فرد طویل اومده یا در ضمن فرد قصیر، ولی چون در ناحیه سبب ما اصلی نداریم که یکی از دو طرف را تعیین بکنیم، اصل عدم جعل به نحو طویل، اصل عدم تحقق فرد طویل با اصل عدم تحقق فرد قصیر با هم دیگه تعارض میکنن، چون در ناحیه سبب اصل بلا معارض نداریم، این باعث نمیشه که ما بله رفعیت بکنیم از اصل در ناحیه مسبب. در بله اصل سبب، اگر سببیت رو هم تازه قبول بکنیم، اگر سببیت هم سببیت شرعی باشه ولی در ناحیه سبب اصل بلا معارض نداشته باشیم، ما میاییم در ناحیه مسبب میبینیم که ارکان استصحاب محقق هست، حکم به جریان استصحاب میکنیم دیگه. خب این جواب اول مرحوم شیخ که برگردونده مسئله را موکول کرده بحث و اصول مشکلی نداشت. عمده جواب دوم و جواب سوم هست که مورد اشکال در کلمات اعلام واقع شده. اما جواب دوم مرحوم شیخ همونطور که توضیح داده شد، جواب دوم مرحوم شیخ مشتمل است بر یک مدعا و دو وجه به عنوان دلیل بر مدعا. مدعا این بود که ملک حقیقت واحده است، چون ملک حقیقت واحده است استصحاب ملک در این موارد از قبیل استصحاب شخصه نه استصحاب کلی. این اصل المدعا بود. اما دلیل بر این که ملک حقیقت واحده است اون دو دلیلی است که مرحوم شیخ ذکر کرده. اینجا نسبت به هم مدعا و هم دو دلیلی که برای مدعا آوردن در کلمات محققین بعدی اشکال شده. نسبت به مدعا که مرحوم شیخ فرموده بود که ملکیت حقیقت واحده هست و انقسام الملک الى المتزلزل و المستقر به خاطر اختلاف حکم شارع در ناحیه اسباب، نه اینکه به خاطر اختلاف حقیقت ملکیت باشه، لزوم و جواز از خصوصیات ملکیت نیست، از خصوصیات مسبب نیست، از خصوصیات سبب هست. این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ در مدعا مورد اشکال واقع شده. دو تا اشکال مرحوم سید یزدی به این قسمت مدعا می کردن و یه اشکال هم مرحوم آخون در حاشیه بر مکاسب فرمودن. اشکالی که مرحوم سید یزدی به این مدعا کردن، اشکال اول اینه که در مقابل اونچه که مرحوم شیخ ادعا فرموده که ملکیت حقیقت واحده هست نه حقایق متعدده، مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده نه، به عکس، ظاهر اینه که اختلاف بین لزوم و جواز اختلاف به خاطر اختلاف در حقیقت ملکیت. ملکیت در نظر عرف مختلفه. در بعضی از عقود ملکیتی که ایجاد می شود سنخ ملکیت لزومی هست، در بعضی دیگر سنخ ملکیت جوازی. ولو منشأ اختلاف سبب باشه، ولی در خود مسبب هم در نظر عرف اختلاف وجود داره، در خود مسبب هم در نظر عرف اختلاف وجود داره. این دو نیست که مسبب که ملکیت باشه حقیقت واحده داشته باشه، نه، ملکیت حاصل در بی مثلا که مبنی بر لزوم هست با ملکیت حاصل در هبه که مبنی بر جوازه در نظر عرف با هم دیگه مختلفن. مجرد این که هر دوتا در جامعه ملکیت مشترک هستند که باعث نمیشه اینها را شما حقیقت واحده بدانید، و الا اگه اینجوری این اشتراک در جامعه سبب بشه که حقیقت واحده قرار بگیرد، در مثال حدث هم حدث اکبر با حدث اصغر اینها در جامعه حدث با هم دیگه مشترکن، خب اونجا هم بگید حقیقت واحده است، واقعی که اونجا منتظر نمیشید. بس حاصل اشکال اول اینه که ملکیت حقیقت واحده نیست بلکه حقیقت متباینه است، چون به حسب نظر عرف و فهم عرف ملکیت در موارد عقود لازمه غیر از ملکیت در عقود جایز است. این اشکال اول مرحوم سید یزدی به مدعای مرحوم شیخ در جواب دوم. خب این اشکال قابل جوابه. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که خب در کلام مرحوم سید هم ادعا اینه که ما به مراجعه به اعتبار عقلا در میاریم. از اون طرف مرحوم شیخ در دلیل اول فرمود، به عکس اینو فرموده، فرموده که ما با مراجعه به اعتبار عقلا میبینیم که یک نحو ملکیت بیشتر وجود نداره. خب حل این مسئله که دو طرف در او در حقیقت ادعای وجدان کردن که با مراجعه به عرف و عقلا ما مسئله را به این نحو میبینیم، حل مسئله اینه که وجدانن ما خود مراجعه کنیم ببینیم آیا عقلا اون تعبیری که مرحوم شیخ به کار برده تقریب مرحوم شیخ تمامه، یا بیانی که مرحوم محقق مرحوم سید یزدی فرموده. خب دلیل اول مرحوم شیخ اینه که خب ما در مورد هبه در بعضی از موارد لازمه، در بعضی از موارد جائز هست. این ملکیتی که در هبه در موارد لزوم با قرار داده میشه انشاء میشه، با ملکیتی که در موارد جواز انشاء میشه، واقعا وجدانا ما از عقلا بپرسیم یا خودمون وقتی که هبه میکنیم به وجدان خودمون مراجعه بکنیم آیا واقعا در نحوه ملکیت فرق میبینیم؟ همونطور که مرحوم شیخ فرموده به وجدان ما میابیم در هبه چه اون مواردی که لزومی هست چه اون مواردی که جوازی هست یک نحوه از امر اعتباری، یک نهج از اعتبار بیشتر انشاء نمیشه. در مورد هبه اینه، در مورد بی هم ولو مبنی بر لزوم هست، بی سببی است که موجب ملکیت لازم است، ولی منشأ در این بی که تملیک می شود، مال مبی تملیک می شود به مشتری از نایه بایه، مبی تملیک به مشتری می شود، خود این تملیک و ملک قرار دادن فرقی نداره با تملیکی که در نایه هبه است. بله از نایه معوض بود، از نایه‌ای که معل عوض هست یا بدون عوض هست فرق هست، ولی از جهت خود تملیک ما یعتبره مالک قبلی، مالک شی در مورد بی با ما یعتبره واهب در مورد هبه یک نحو بیشتر نیست. روی این حساب این اشکال اول مرحوم سید یزدی که فرموده نه در اعتبار عقلا دو حقیقت دارد ملکیت، حقیقتین متعددتین دارد، متباینتین دارد، این اشکال تمام نیست و مراجعه به اعتبار عقلا تعیین میکنه اونی را که مرحوم شیخ فرمودن که منشأ در اعتبار عقلا در عقود، چه عقود لازمه چه عقود جایزه، یک نحو بیشتر نیست، دو نحو ما نداریم. این اشکال اول مرحوم سید به به جواب به مدعای مرحوم شیخ. این قیاس این بحث به حدث اصغر و حدث اکبر هم قیاس این بحث به حدث اصغر و حدث اکبر هم قیاس صحیح نیست، چون اونی که مورد بحث هست که ملکیت هست امریست اعتباری که در اعتبار عقلا هم محقق هست و ما با مراجعه به اعتبار عقلا کشف می کنیم که آیا این حقیقت واحد است یا حقیقت متعدد است. اما اینکه حدث تقسیم می شود به حدث اصغر و حدث اکبر، اینکه اینها حقیقت حقایق متعدده هستند، حقایق متعدده هستند یا حقیقت واحده هستند، چون امر جعلی شرعی هست، امر تأسیسی هست، در این که اینها حقوق متعددی هستند یا امر واحد هستند، ما باید از ادله شرعیه و از ارتکاز ارتکاز متشرع استفاده بکنیم. به حسب ارتکاز متشرع یا به حسب ادله شرعیه، بله، حدث اصغر با حدث اکبر دو تا حقیقت مختلفه. بلکه حتی در حدث اکبر هم به لحاظ انواع حدث اکبر حقایق مختلفه میشه. از صحیحه زراره که وارد شده در مورد غسل در جایی که بر عهده شخص از ناحیه اسباب متعددی غسل لازم هست، هم حیض شده، هم جنوب شده، هم مثلا مس میت کرده، هم به خاطر روز جمعه میخواد غسل بکنه، آیا اینها رو میتوان با یه غسل همه اینها رو انجام داد یا نه؟ در صحیح زراره وارد شده به این تعبیر، مضمونش اینه که اذا اجتمعت علیک حقوقون، از این اقصال متعدد تعبیر به حقوق کرده، یعنی هر کدوم از اینها در مقابل، یعنی این حدث جنابت در مقابل غسل، حدث جنابت در مقابل حدث حیض، دو تا حقیقت متعدد هست و لذا غسل جنابت با غسل از حیض دو تا حقیقت متعدده. در اون مثال کاشف از وحدت حقیقت و تعدد حقیقت مراجعه به خطابات شرعیه هست و از خطابات شرعیه هم این مطلب استفاده میشه که اینها امور، حتی حدث اکبر خودش حقیقت متعدد هست تا چه رسه به فرق بین حدث اکبر و حدث اصغر. اما در مورد ملکیت با توجه به این که امر نیست معتبر اندل اغلا، مفهومی است که متحقق اندل اغلا فی اعتبار اغلا هست و ظاهر اونی را که شارع به عنوان موضوع در احکام خودش قرار داده، چون سابقه عقلایی داره، ظاهرش اینه که به همون معنا و همون مفهوم و حقیقتی که اندل عقلا داره در خطاب خودش عقل کرده، خب با مراجعه با عقلا ما میتوانیم تعیین بکنیم که این حقیقت واحده هست یا حقیقت متعدده هست. این اشکال اول مرحوم سید یزدی به مرحوم شیخ تمام نیست. اشکال دوم مرحوم سید یزدی که البته در اشکال اولم در کلمات مرحوم ظاهرم مرحوم بله محقق ایروانی هم اشکال اول هست، ولی اشکال دوم هم به همین صورت که اشکال دوم مرحوم سید که در کلام مرحوم ایروانی هم هست اینه که ما حتی اگر قبول بکنیم، چون در مدعا مرحوم شیخ فرموده بود که ملک حقیقت واحده است، وقتی حقیقت واحده بود استصحاب میشه از قبیل استصحاب شخص. اشکال دوم مرحوم سیه و مرحوم ایروانی اینه که مجرد وحدت حقیقت ملکیت باعث نمی شود که استصحاب در مقام استصحاب شخص بشه، ولو از جهت حقیقت به لزوم و جواز ملکیت حقیقت متعدد پیدا نکرد، حقیقت واحده از جهت حقیقت تعدد در کار نیست، ولی از جهت فرد که تعدد در کاره، ولو ملکیت حقیقت واحده باشه، ولی به لحاظ تحققش در خارج در ضمن افراد متعددی حاصل میشه. خب وقتی در ضمن افراد متعددی حاصل شد، ما شک میکنیم آیا اون کلی و اون جامع در ضمن فردی حاصل شد که یقین به ارتفاع او داریم، یا در ضمن فردی حاصل شد که احتمال بقای او را میدیم، یقین به بقای او داریم. این میشه از قبیل مثالی که ما دیدیم زید ساعت مثلا میشه از قبیل مواردی که دیدیم دیروز مثلا یا ساعت 6 امروز انسانی وارد خانه شده ساعت 6 و بعد هم ساعت 10 زید را بیرون دیدیم. خب در این مثال ما علم به تحقق به وارد شدن فردی از انسان در خانه داریم که این فرد مردد هست بین زید و عمرو. اگر زید بوده حتما خارج شده، چون ساعت 10 بیرون دیدیم. اگر عمرو بوده باقی هست. اینجا هم در این مورد که از نظر حقیقت فرقی با هم دیگه ندارن، هر دو مصداق حقیقت انسان هستن، تعدد در حقیقت وجود نداره، ولی چون فردیت زید برای انسان با فردیت ام برای انسان متعدد هست و ما شک داریم این وجود خارجی که اومده در دار آیا در ضمن زید بوده یا در ضمن ام، یعنی تردد فردی وجود داره، همین تردد فردی باعث میشه که استصحاب شخص نباشه، بشه استصحاب کلی. پس اینطور نیست که شما با وحدت حقیقت قرار دادن ملکیت مشکل استصحاب کلی رو حل کرده باشید، ولو حقیقت واحده هست، ولی هنوز هم استصحاب در اینجا استصحاب کلی هست نه استصحاب فردی. این را مرحوم سید در حاشیه مکاسب اینجور فرمودن ثانیاً انه علی فرض اتحاد الحقیقه یکفی فی الاشکال التعدد الفردی. ولو شما حقیقت واحده را درست بکنید، با اون دو دلیل حقیقت واحده را درست کردید، ولی برای باقی موندن اشکال تعدد فردی و تردد وجود خارجی بین فرد کافی است برای اینکه اشکال را باقی بذاره، اشکال همچنان باقی باشه. کما فی مثال حیوان مردد بین زید و عمرو فدار اذا کان قاطعا بخروج احد ما المعین. همین مثالی که زده شده، ساعت 6 میدونیم شخصی وارد به خانه شده، ساعت 10 زید رو یقین دادیم که زید خارج هست، نمیدونیم من دخل الدار زید هست که خارج شده باشه یا من دخل الدار امر هست که باقی باشه. و در این موارد مشکل همچنان وجود داره، به استصحاب جاری در بین استصحاب شخص نیست، استصحاب کلیه. این اشکال دیگه در همین مورد میشه از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی دیگه، ولی حقیقت واحده نباشه، حقیقت متعدده نباشه، ولی کلی مردد بین الفردینه. کلی که مردد بین فردین بود، هر به مرحوم سید اینه که دیگه استصحاب اینجا مورد از قبیل استصحاب فرد نمیشه، استصحاب کلی میشه، چون مردد بین فردین طبعا هم خصوصیات قسم دوم برش بار میشه. ولو در قسم دوم مثالهای معروف قسم دوم اونجاییست که دو نوع متعدد باشه، ولی اون محذور به شبهه به اشکال در جایی رو که بین دو فرد از یک نوع هم باشه وجود داره دیگه. این نه ولی جاری هستن، نه قابل قائل به جریان، ولی میگه که شما مرحوم مرحوم شیخ در جواب دوم فرموده حتی اگر قائل نباشیم به جریان استصحاب در قسم ثانی، حتی اگر قائل نباشیم، ولی استصحاب در مقام از قبیل قسم ثانی نیست تا اشکال پیدا بشه. مرحوم سید میفرماند که نه، اگر شما استصحاب قسم ثانی رو جاری بدونید که جواب اوله، ولی اگر استصحاب قسم ثانی رو جاری ندونید که از جواب اول غمزه عین بکنید به جواب دوم بخواهید پناه ببرید، این جواب دوم تمام نیست، چون در جواب دوم نهایتش اینه که شما تعدد حقیقت را نفی کردید و وحدت حقیقت را اثبات کردید، ولی وحدت حقیقت که موجب منافات با تعدد فردی نداره. وقتی به لحاظ فرد تعدد وجود داره، دو این حساب استصحاب جاری در بین استصحاب کلی میشه، نه استصحاب شخص. این اشکال دومی است که در کلام مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حاشیه مکاسب به مرحوم محقق ایروانی اومده. از این اشکال جواب داده شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم اصفهانی. تعبیر مرحوم اصفهانی نسبت به این اشکال دوم مرحوم سید اینه که فرمودن و اعجب شیء فی المقام ما عن بعض اجلت المحشین، حیث و قال، همون عبارتی را که خوندیم، همون عبارت را آوردن که علا فرض اتحاد الحقیقه یک ریف اشکال تعدد فردی را. چرا این اشکال تمام نیست و از مرحوم سید عجیبه که این اشکال را بکنه؟ توضیح مرحوم اصفهانی اینه که خب در این محل بعد فرض اینه که اگر شما گفتید که از نظر حقیقت حقیقت واحده هست، همونطور که از نظر حقیقت ملکیت حقیقت واحده هست، از جهات خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه هم و اون چه که به عنوان عوارض از ناحیه سبب می آید، از اون جهت هم متعین و معلومه. اینطور نیست که از جهت عوارض هم خصوصیت داشته باشه. چرا؟ به جهت این که محل بحث کجا بود؟ محل بحث جاییست که ما به شبهه حکمیه شک داریم که این عقد عقد جائز هست یا عقد لازمه، مثل معاتاتی که بی معاتاتی انجام دادن، نمیدونیم که آیا معاتات عقد لازم هست یا عقد جائزه، یا عقد شرکت را به صورت قاعده کلی شک کردیم که عقد جائزه یا عقد لازمه. مورد بحث ما این شک در جواز و لزوم عقد به شبهه حکمی است. در این موارد اون متیقن ما همونطور که از ناحیه حقیقت حقیقتش متعین هست، از ناحیه مرتبه حقیقت و از ناحیه عوارض ملحق به حقیقت و اون خصوصیات سبب هم متعینه، چون سبب اونی که انشا شده ملکیته، سبب انشای ملکیت هم به معتادی بود، از ناحیه سبب هم ابهام ما نداری، برای ما مبهم نیست که، اجمالی وجود نداره. فرموده مفروض در محل بحث اینه که وقتی اختلاف از ناحیه حقیقت نداشت، از ناحیه مراتب حقیقت و خصوصیت زائد بر حقیقت هم ابهامی وجود نداره، بلکه تعین وجود داره و متیقن در بین شخص اون ملکیتی است که متعین هست به جمیع جهات تعین، حتی از حیث سببش، چون میدونه سببش اینه. بله، اگر شما محل بحث از لزوم و جواز را در شبهات موضوعیه بخواهید طرح بکنید، که در آخر این بحث یک بحثی هم پیدا جای طرح داره که آیا در شبهات موضوعیه ما یقین داریم که مثلا موجب بی عقد لازم هست، هبه عقد جایزه، یه تملیک محقق شده، نمیدونیم که این تملیک در ضمن بی واقع شده یا در ضمن هبه واقع شده، خب اینجا که به شبهه موضوعی ما شک داریم، اونجا بله سبب متعین نیست. ولی محل بحث اصلی که در مبحث معاطات عنوان شده و در اول خیارات عنوان شده، جایی است که ما به شبهه حکمیه داریم بحث میکنیم، شک داریم که آیا عقد عقد لازمه یا عقد جایزه. خب در این موارد اون متیقن ما ملکیت دارای حقیقت واحده است که به جمیع خصوصیات حتی از ناحیه سبب هم معین و معلومه، تردد وجود نداره. تا شما بگید اینجا تردد فردی وجود داره و تردد فردی مانع از جریان استثاب میشه و مورد را داخل در استثاب کلی میکنه. از باب مثال ایشون برمورد شما خصوصیت مورد را براش بخواهید مثال بزنید، باید مثال بزنید به این که ما میدانیم زید ساعت 6، مثالش اینجاست که میدانیم زید ساعت 6 وارد خانه شده، ولی نمیدانیم وارد شدن در خانه آیا با این امر مولا بود که مولا بهش گفته بود فقط به اندازه 2 ساعت در این خانه بمان، بعد از 2 ساعت باید از خانه خارج بشی، یا اینکه نه با این امر نبود بلکه به او گفته بود که مثلا وارد این خونه بشو بمون چند روز بمون. خب اینجا اونی را که ما میدانیم محقق شده اینه که زید به عنوان یک وجود خارجی معین و مشخص وارد دار شده. نمیدانیم که آیا همین وجود خارجی بعد از 4 ساعت باقی هست یا باقی نیست، استثاب این شخصه. ولو از این جهت شک داشته باشیم که آیا مولایی که امر کرده او را به وارد شدن در دار، یا آیا امر کرده 2 ساعت بمون یا 2 روز بمون، از این جهت هم شک داشته باشیم، ولی این مانع از اجرای استثاب شخص نمیشه. مانع نفی هم فرمودن اینه. این اشکال پس اشکال دوم مرحوم سیه و مرحوم محقق ایروانی به مرحوم شیخ تمام نیست. اما اشکال سومی که در اینجا هست، اشکال مرحوم آخون در حاشیه مکاسب به این مدعای مرحوم شیخ در جواب دوم هست. صلی الله علی محمد و آله.